بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صلى الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. بحثی که مطرح هست برگرفته از بخشی از آیات سوره مبارکه مؤمنون در رابطه با انسان، یکی در رابطه با وضع آفرینشی او در دنیا و مسئولیت‌های نورانی عظیم پرمنفعتی که بر عهده او به نفع او قرار داده شده و یکی هم در ارتباط با عاقبت او در عالم آخرت. زیباترین بخش این بحث اهداف پروردگار از خلقت انسانه که با دقت در آیات کتاب خدا چهار هدف رو ما در رابطه با خلقت انسان ملاحظه میکنیم که این چهار هدف رو به ترتیب شرافت هدف من براتون عرض میکنم، چون این چهار هدف در یک سوره بیان نشده، در یک آیه هم بیان نشده، چهار آیه است در سوره های مختلف قرآن کریم که اگر عمق این چهار هدف رو انسان لمس بکنه با قلبش که مرکز فهمه، از آفریده شدن خودش بی نهایت راضی خواهد. و چنین انسانی که با لمس عمق این چهار هدف میشه راضی از آفرینش خودش، همون نفس راضیه‌ای که در آخرین آیه سوره مبارکه والفجر مطرحه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه، که این راضیه صفت این نفس مطمئن است، یعنی این موجوده که با تمام وجودت نسبت به آفرینش خودت، نسبت به خدا، نسبت به اندازه‌گیری های خدا در حق خودت، نسبت به مقدرات حق، نسبت به بودن در دنیا، نسبت به شؤون حق در رضایت کامل به سر می بردی، تنگناها و فشارها و مشکلات دنیا رو هم یه امور روبنایی می دیدی، هیچ بود برات، که باطن این امور روبنایی یه باطن ملکوتی و عرشی و الهی بود و براتم روشن بود به خاطر بصیرتی که در کنار وحی به دست آورده بودی و در کنار پاکی و پاکیزگی جان. حالا اهداف رو عنایت کنید. وجود ما قبلا خاک بود، خاک یک ماده میت بی جان که هیچ شأنی جز خاک بودن در او ظهور نداشت. وجود مقدس او یعنی حکیم، عالم، عادل، قدیر، رحمان، رحیم اراده کرد با توجه به این اسماء حسناش خاک رو تبدیل به یه موجود زنده کنه، همراه با یک ظرفیت عظیم که در این ظرف چهار حقیقت که هدف از خلقت او بوده تجلی کنه. و ما بدون توجه به این آیات ارزش خود رو نخواهیم دانست، هیچ فرهنگی هم غیر از آیات توان بیان ارزش ما رو نداره، علمشو نداره، دانششو نداره، آگاهیشو نداره. این علم و این آگاهی نسبت به ارزش ما ویژه وجود مقدسی است که این خاک رو تبدیل به این ظرف کرده، ظرف زنده، و این ظرف رو جا و گنجایش داده برای ظهور چهار هدفی که در علمش بوده از خلقت ما. حالا اهداف رو ببینید چقدر زیباست. من تیتر اهداف رو براتون بگم: خاک را به صورت انسان آفرید، اجوف یعنی به صورت ظرف، که این چار محتوی رو در او بریزه. به ترتیب شرف اهداف: معرفت، عبادت، احسن عبادت، رحمت. حالا آیات: چرا ما آفریده شدیم؟ این حق رو داریم بپرسیم از پروردگار؟ بعد او جواب میده من خاک رو تبدیل به شما کردم به صورت یه ظرف، برای اینکه این ظرف رو از این مایه پر کنم. لتعلمو، این لام لام علت سر آیه، لام سبب، لام فلسفه است، لام حکمت، لام هدف. معنی این ل در فارسی ساده اینه برای این که، لتعلمو، تا این خاک با جلوه کردن به صورت انسان عالم بشه، دانا بشه، معرفت پیدا بکنه، ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، به این که آفریننده او چه عالم و چه داناییست. ولی تعلم و عدد سنین ولی حساب، برای این که زمانها را بشناسید و حسابگر دقیق تمام حقایق مربوط به خودتون و مربوط به طبیعت و ماورای طبیعت بشین. بد بود که خاک مرده نادان نفهم بیشعور بیعقل را آمدم تبدیل به یه ظرف زندهی کردم که در این ظرف زنده دریای معرفت جریان پیدا کنه، من عالم و حسابگری نسبت به حقایق در این ظرف طلوع بکنه. شما فهمیدی افق چی هستی؟ اگه 100 میلیون افق مثل افق زمین، ماه، ستارگان رو هم بریزن، یک ذره از افق وجود تو با طلوع این واقعیات نخواهد شد. و اگر تو پشت به معرفت کنی و نادان به خدا و به روزگار و به طبیعت و نادان به حقایق زیست کنی، حساب کن به هدف تعطیل شده خدا چه خیانتی کرد. بذار گناه تو ترازو ببین با چه سنگی میشه کشید، با چه سنگی. این یک هدف. لتعلم، میخواستم خاک رو افق طلوع معرفت کنم، میخواستم خاک رو افق طلوع دانایی کنم، میخواستم خاک رو افق طلوع فهم، شعور، درک بکنم. چون وقتی تو منو درک کنی، زمانها رو درک کنی، حسابگر بشی، خب میشی خلیفه من، جانشین من، و از افق بارگاه ربوبی سر در میاری، نه از میان لجنهایی که جای لولیدن کرمهای آلوده است. آخه یه عده‌ای قیافه زندگیشون نشون میده کمپالکی کرمهای لولزن در لجنزارهان. یه روایتی در کافی شریفه، خیلی روایت عجیب. روایت ریشه در آیات سوره واقعه دار. رسول خدا می‌فرماید اهل هفت طبقه دوزخ نهایتاً به پروردگار میگن ما که میدونیم ما رو نجات نمیدیم، ما اهالی هفت طبقه جهنم، این عذاب تو پذیرفت، درو که ما نمی کنیم ما رو بیرون کنیم، اما بیا از خدایی خودت یه مایه برای ما بذار، این بوی بدی که در جهنمه اینو ببر بیرون. و پیغمبر می‌فرماید این بو مال همین گونه انسان‌های لجنی و لولیده در لجنزارهای اعمال فاسد و اخلاق آلوده. چه افق عظیمی انسان، چه ظرف گسترده انسان، معرفتی که بی نهایتش ویژه پروردگار، پروردگار بیاد در این معرفت رو وا بکنه و بگه در انسان جریان پیدا کن. به محض اینکه آدم رو آفرید فرمود و علم آدم الاسماء کلها، اهل نظر، اهل دل، اهل حقیقت، مصرن بر این که این اسماء کلها منظور اسماء حسنای خود پروردگار بوده که 99 اسم صدوق در کتاب توحید هر 99 اسمو نقل میکنه و بعد میگه پیغمبر فرمود شما میتوانید مفاهیم این 99 تا رو در خود ظهور بدین، اخلاق و باطنتون مانند حق بشه و فرشتگان فقط 2-3 تا از این اسماء درشون بود که پروردگار بهشون گفت اگه خود رو بالاتر میدونید از اسمایی که او میدونه به من خبر بدین. اونا گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، تو 2-3 تا اسمو به ما یاد دادی. ولی این مظهر همه اسماء حسنا شد، این ظرفیت وجود انسان. ما قادریم، خب مظهر اسم قدیر. ما مهربانیم، مظهر رحمانیتیم. ما در فضای مهربانی بخشنده هم هستیم، مظهر اسم رحیمیم. معطی هم هستیم، مظهر اسم معطیم. اما فرشتگان اینا رو ندارن، یه فرشته نمیتونه معطی باشه. ما سازنده این مظهر اسم خالقیم. به محض این که این خاک رو خمیر کرد و گل کرد و صورت داد و روح در او دمید، از دریای معرفتش که اسماء حسناش هم یه گوشش بود سرازیر در این ظرف کرد. پیغمبر فرمود هر کی این 99 اسم رو در خودش ظهور بده یقیناً قیامت اهل بهشت، چون همرنگ خداست. این یک هدف. لتعلمو چی رو؟ ان الله یعلم ما فی السماوات والارض، که این خاک زنده بشه بفهم توحید رو. و وقتی خورشید توحید در این یه قطع خاکی که زنده شده جلوه بکنه، از چرزشی برخوردار میشه. توحید در او جلوه کن. برای اینکه بدانید از چرزشی برخوردار میشه، نصیحت لقمان رو به فرزندش که خدا در قرآن نقل میکنه دقت کنید. یا بنی لا تشرک بالله، از دایره توحید بیرون نزن. ان الشرک لظلم عظیم. این نصیحت لقمانه. خود پروردگار چند جا در قرآن میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، کسی بدون توحید بمیره منتظر آمرزیده شدن الالعبد نباش. یعنی کسی که با خورشید توحید یگانه دانستن او، یکتا دانستن او و این که او مستجمع جمیع صفات کمال وارد دنیای بعد بشه، وجودش در دنیای بعد نور محض. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم نورهم. ببینید نور به ما اضافه شده از نظر ادبی، نمیگه نور الله، میگه نورهم، یعنی با توحید یکی شدن. نمیگم نور من در آنها، میگم نور خودش. من و تو نداریم که بگم نور الله در اونها ظهور داره، میگه نورهم. بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار ذلک هو الفوز العظیم. راضی شدی که من یه ذره خاک رو تبدیل به تو کردم که به فوز عظیم برسی؟ راضی شدی که ظرف توحید من باشی؟ راضی شدی که ظرف خورشید وحدانیت من بشی؟ راضی شدی اسماء حسنای من در تو ظهور بکنه؟ راضی شدی که این خاک زنده که حالا تویی آشنای با من، با جهان من، با زمانهای من، با حسابگری بشی؟ از رضایتم آدم اونورتر میخواد بره. دیگه خوشحالی نمیدونه چی کار بکنه که خدا به من خاک چنین لیاقتی داده که دریای علمش در من جریان پیدا بکنه و او و شؤون او رو در همه حیثیت‌ها دانا بشن. در عرفات یه جوون، حتما باید 13 یا 14 سالش بوده، چون نوشتن یه دونه مو تو صورتش بیرون نزده بود، حتما 13-14 سالش بود. در حال محرم بودن وارد خیمه امام صادق شد. امام 66-7 سالشون بود. شخصیت‌هایی مثل یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن مسلم، ابراهیم لیسی، کسانی که امام صادق می‌فرمود جزء صدیقین و مقربینن، اینا تو خیمه بودن. تا چشم حضرت از بالای جلسه به این جوان افتاد دم در خیمه، با حالت احرام در حال ذکر خدا تموم قد بلند شد، بغل خودش جا وا کرد، فرمود بیه پیش من، یعنی تو بر همه اینا برتری داری. یه مقدار با حضرت حرف زد و بعد بیرون رفت. اصحاب به حضرت گفتن چی بود؟ ندیده بودن. یبن رسول الله، اصلا همه وجودتونو خرجش کردی. امام با همه وجود به کسی احترام بکنه، به عقیده ما که کل شیئن احسیناه فی امام مبین تعویلش ائمه، این آیه یعنی کل اصلی به او احترام کرد. کی بود یبن رسول؟ فرمود یه انسان فهمیده دانا، تو این سنش خیلی چیز حالیش میشه. و بعد فرمود با دانشمند مخالف ما رو در رو نمیشه مگر او رو در بحث به زانو میندازه. با دانشمند، با آدم باسواد، خاک که ارزشی نداره. من بدن ما رو بکشن چقدر استخونه، چقدر گوشته، چند لیت خونه، چقدر رگ و پیه، ببرن بازار بخوان بفروشن به حضرت عباس هیچ که نمیخره، میگه این بدن نجسه نمیشه خورد که بفزیم بخور، نمیشه پشت ویترین گذاشت، باید برد خاکش کرد. خاک باید به خاک برگرده. منها خلقناکم و فیان نعیدکم. محتویات این ظرف خاکیه که ارزش ذاتی داره و انتقال به انسان میده. انسان با سن 13-14 سالگیش با اون محتوی وارد بر امام زمان خودش میشه، همه یه هستی جلو پاش بلند میشه. همه ما تو این مسیر، ما خیال نکنید اینا عزیز دردونه خدا بودن و هم اینا که به وجود اومدن خدا درو بست. ولقد کرمنا بنی آدم، نه فقط این جوون و چهار تا مثل گورو، به همه شما زمینه ارزش دادیم. خب این یه هدف یادتون میمونه. فقط همین جمله اول این دوتا آیهی که خوندم که یه هدف در این دوتا آیه است، یادتون بمونه کافیه که بعد تموم شدن جلسه با این جمله در درون خودتون کار بکنید. برای چی خاک رو تبدیل به انسان کردم؟ لتعلم، تا این خاک ظرف علم من بشه. به خدا خیلی حرفه، خیلی. ظرف معرفت به من، معرفت به شؤون من. کی از همه انسان‌ها بالاتر؟ خدا حق ارزیابی کرده، یرفع الله الذین آمنوا منکم. مؤمنین ارزش دارن، اما من قانع به ارزش مؤمنین نیستم. والذین اوتوا العلم درجات، اونایی که ظرف معرفتن، به اونها مراتب و درجه ها عنایت کرد. مراتب و درجات. این روایت رو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه: لموت قبیلتن ای سر من موت عالمن. پیغمبر میفرماد یه با معرفت بمیره برای من آسونتره تا یک قبیله در جا با هم بمیرم که نفهم باشم. نفهمم. آقا این نفهمی چه بلاهایی به سر انسان آخرت رو خراب میکنه، دنیا رو خراب میکنه، زن و بچه رو خراب میکنه، اقوام رو خراب میکنه، رفقا رو خراب میکنه. تخریب پشت تخریب. خیلی جالبه قرآن به بعضی از اقوام از زبان انبیاء زمانشون میگه، میگه میدونید، پیغمبر زمان میگه میدونید چرا، حالا آیاتش هم قابل خوندنه ولی طول میکشه، میدانید چرا غرق کثیف‌ترین کثافت‌کاری ها شدید؟ این در قرآن. خودتون که نمیبینید، خودتون دچار حجاب مستورین، یعنی یه پردهی رو بصیرت و قلبتون افتاده که حتی از شدت نفهمی اون پردرم نمیبینید، برای خودتونم پرده نمایان نیست. اما میدونید چرا اینجوری شدید؟ بله انتم قومون تجهلون، شما ملت نفهمی هستید. هم دردتون نفهمی. اما اونایی که ظرف علم شدن، ظرف معرفت شدن، ظرف بیداری شدن، ظرف بینایی شدن، اینقدر زندگیشون لطیفه، لطیف. یک کسی رو من یه بار مکه دیدم، میدونستم بالاست، اما وقتی دیدم، دیدم که من قدشو کوتاه دیده بودم، خیلی بلند بود که به چشم نمی اومد، خیلی هم آدم با منفعتی. من گاهی به دوتا پسرم که قوم طلبن درس خارج می خونم سفارش می کنم، در هفته دو روز، یه روز، ده دقیقه فقط برید دهانشو که وا میکنه اون چه میریزه بیرون یادداشت کنین، چون گنجهای معرفت خدا در وجوده بوست. البته خودم هم پیش شاگردی کردم، راه هتلی که بود با یه کاروان اومده بود به مسجد الحرام دور بود، ماشین میوبردمی، منم تا میشد ازش حرف میکشیدم، برگشتنم هم یه جوری میزون کردم که با ایشون باشم تو تیارم بغل دستش. 3 ساعت از جده تا فرودگاه مهرآباد فقط ازش میپرسیدم. از هتل اومد مسجد الحرام، 3 ساعتی در مسجد الحرام، برگشت هتل، گرم بود، لباساشو در آورد، وقتی انداخت به جارختی دیدش که درون لباس یه مورچه داره را میره. آروم مورچه رو گرفت که لطمه نخوره، توی ظرف گذاشت، گذاشت تو جیبش، لباسا رو پوشید، برگشت مسجد الحرام. آقا کجا؟ گفت ساختمون ما که مورچه نداره، ماشینم که مورچه نداشت، این توی مسجد الحرام دیدم مورچه ها را میرن، این مورچه دنبال دانه اومده، تو لباس من دانه پیدا نکرده، تو هتل الان اگه از لباس من بره بیرون لانش رو پیدا نمیکنه، از اینجا تا مسجد الحرام میبرمش بذارمش همون جایی که نشستم که قیامت جلومو نگیرن، بگن یه موجود زنده به وسیله تو لانش رو گم کرد، پدر تو در میاد، من طاقتشو ندارم. معرفت، فهم، دانای بعضی ها چقدر دل زن و بچهشونو میسوزونن بی علت ها، بعضی ها چقدر دل دوستانشونو میسوزونن، دل اقوامشونو میسوزونن، اصل وجودشون یه چوب شده لاچرخ زندگی، همه ناراحت. چقدر این شعر پر قیمته. گر کیمیا دهندت بی معرفت گدا، تو میخوای چیکار بکنی کیمیا؟ وقتی بلد نباشی به کار بگیری، من 60 سال تو دنیا، وقتی بلد نباشم نعمت ها رو چگونه به کار بگیرم، مردم رو چگونه به کار بگیرم، زن و بچه و پدر و مادر رو چگونه به کار بگیرم، مغازه و کارخونه رو چگونه به کار بگیرم، بلد نیستم، همه به کار گرفتنم اشتباهه. خب این همه نعمت خدا در نبود معرفت، نه این که دردی از من دوانه میکنه، هزار جور درد دنیا و آخرت به من اضافه میکنه. اما اونایی که با معرفت، خب بدن رو صحیح به کار میگیرن، اعضا و جوارح رو صحیح به کار میگیرن، زنداری و بچه داری رو صحیح به کار میگیرن، مغازه و کارخونه رو صحیح به کار میگیرن، دعیشه پول رو صحیح به کار میگیرن، یه سر کبریت رو صحیح به کار میگیرن. پیغمبر میفرماد دونه دونه موتونم قیامت به حسابتون خواهم کشید، موتونم صحیح به کار بگیر. مو رو خوشگلش نکنید برای اینکه دل دیگرانو ببرین، پدرتونو در میارن، دلا رو نسوزون. مو یه دونه مو، یه نخ. امیرالمومنین میفرماد پیغمبر در حال جان کندن بود که برگشت به من گفت به امت من بگو یه نخ ته سوزن خیاطی رو که زنه بیرون آورده دور انداخته، چون نمیشده باش کوک بزنه، 2 سانت نخ ته سوزن جا مونده بوده، این نخ اگر در زندگیتون مال کسیه به صاحبش برگردانید، و الا قیامت جلوتونو میگیرن میذارن بریم. گر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی، بعضی ها تریلیاردرن، بدبخت، گدا، چون اصلا بلد نیستن یک قرون از این ثروتو چگونه به کار بگیرن. بعضی ها خوشگلن، بلد نیستن خوشگلی رو چگونه به کار بگیرن. یوسف خیلی بلد بود، خیلی، از همه عالم خوشگلتر بود، از همه هم بهتر خوشگلی رو به کار گرفت، کولاک کرد. تو همین به کار گرفتنش پرواز کرد، به خدا رسید. گر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی، ور معرفت دهندت بفروش کیمیا رو. این معرفت بدن که خب جریان علم حق در وجودت کل کیمیا پیشته دیگه، این کیمیای فلزی رو میخوای چیکار بکنی، به چه دردت میخوای. یک دو بیتی. وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. صد حیف یه نفهم بمونه، صد حیف، و حیف که یه آدم با معرفت بمیره. خب این یک هدف به نظرم میومد، این چهار هدف رو امروز بتونم بگم که گستردگی و عظمت مفاهیم مطالب واقعا آدم رو حیرت زده میکنه. مثل آدمی که داره تو دریا غرق میشه و هر چیزی دست میندازه، ما در گوشه و کنار دریای قرآن واقعا حالت غریق رو داریم. به خدا گاهی ترکیب کلمات قرآن دریایی از دانش و معرفت خداست که آدم نمیدونه چجوری بچش. آب دریا را اگر نتوان کشید، که نمیتونیم هم بکشیم، هم به قدر تشنگی باید چشید، اما بعد به جلال الدین بگیم کسی که یک کلمه قرآن رو بفهمه تشنگیش میشه بی نهایت. چه به قدر تشنگی؟ مگه آدم سیراب میشه از این قرآن؟ اونجوری که باید آدم با قرآن روبرو بشه، لحظه به لحظه مسدی او در فهم قرآن بیشتر میشه، فوق العاده تر میشه. خب روز دوشنبه است، روز حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا است. اولین سفری که مکه رفتیم یادتون، مدینه اول بودیم، تا ساکمونو گذاشتیم و کلید اتاقو گرفتیم حساب نکردیم الان سه نصف شد. آقا قبرستان بقی کجاست؟ طاقت نیوردیم، آروم نبودیم. اصلا یکی که سفر دومش بود گفت من بلدم بی ببرم. خود منم همینجوری شد کارم. تا رسیدیم و ساکمونو گذاشتیم، آقا بقی کجاست؟ بی بی بردنمون کنار اون پنجره، چشممون که به اون چهار قبر خراب افتاد. نمیتونستیم جلوی گریمونو بگیریم. به خصوص حوادثی که از حضرت مجتبی به یاد داشتیم و شنیده بودیم، که کنار حرم مطهر پیغمبر بدن او رو مورد حمله قرار دادن. من هیچ بار بقیع نرفتم که گریه نکنم. علتشم این بود که در حدیث متینی دیده بودم پیغمبر فرمود هر چشمی برای حسنم گریه کنه قیامت گریان نخواهد بود.
ما قبر رو دیدیم و گریه کردیم، اما ابی عبدالله چه کرد وقتی صورت زهرآلود برادر رو روی خاک گذاشت؟ بنی هاشم هرچی وایسادن دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن دیدن صورت رو صورت برادر گذاشته، غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من گرفت. زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرون آوردن. حسین جان اینجا به شما سخت در گذشت؟ یا وقتی کنار اون بدنی که دو دستشو از بدن جدا کرده بودن آمدی که با دیدن اون بدن ناله زدید الان این کسر از دربی؟ و قلت حیلتی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ايد قائدنا، اللهم احفظ وانصر امام زماننا برحمتك.